أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. بدون تردید از اهم موضوعات و مباحثی که در حیات با برکت پیامبر مکرم اسلام باید مطرح می شد و مطرح شد، مسئله تعیین سرنوشت امت اسلام پس از حیات با برکت این انسان الهی است و پاسخ این سوال باید روشن باشد: آیا رسول خدا تعهدی نسبت به آینده امت و سرنوشت جامعه اسلامی پس از خیش داشته است یا نداشته است؟ آیا رسول رأی و نظری رو بیان کردند برای اینکه امت با همه این زحمات 23 ساله ایشان و دیگر مؤمنان و گروندگان به این آیین چه باید بکنند بعد از رسول مکرم اسلام، یا چنین اعلام و چنین خبری از سوی پیامبر و یا حداقل ارشاد و اظهار نظری شکل نگرفت؟ پیرامون این سال دو مکتب فکری وجود دارد و نهایه پیروان این پیامبر به دو گروه و دو نهله نظری و فکری تقسیم شدند بعد از رسول مکرم اسلام. گروهی را رای بران شد که امر جانشینی یا احیانا امت بعد از رهبری امت و هدایت امت پس از پیامبر مکرم اسلام قضیه است انتخابی، یعنی اینکه امت خود می نشینند و کسی را به خلافت برمی‌گزینند که امارت بر مسلمانان کنند و با رأی خودشون جانشینی برای پیامبر گزینش خواهند کرد. گروه دیگری بر این عقیده و باور شدند که قصه این چنین نیست. منصب جانشینی پس از پیامبر امری است الهی و در منصب‌های الهی انتخاب بشری نمی‌تواند راه گشا باشد. اعتقاد این گروه بر این شد که امر جانشینی پس از پیامبر به انتخاب و خلافت نیست، به انتصاب و ولایت است. این گروه دوم چنین عقیده ای موجب تقسیم امت اسلام شد به دو گروه عمده تسنن و تشیع، اهل سنت و شیعیان. این دو گروهی که با همین مبنای نظری دو تقسیم متفاوت رو از این منظر البته در طول تاریخ تا امروز هم به خود اختصاص دادن. اما اونها که اعتقاد به این خط دوم یافتند، یعنی شیعیان که معتقد شدند امر جانشینی پس از پیامبر مکرم اسلام یک قاعده است جاری و ساری در مسیر انبیاء الهی، قانون وصایت است، ولایت است و امامت است و به اذن من الله، به تعیین من الله و با نص و تصریح پیامبر باید شکل گیرد، طبعا در فکران بودند که برای سخن خودشون مستندسازی کافی کنند. یعنی در فکر آن بودند همان گونه که عقلن و نقلن بر این باورند که عقل نمیپسندد که پیامبر نسبت به آینده امت بعد از خود بی تعهد و بدون نظر باشد و نقل هم بر همین منوال یاری میکند و رسول خدا در طول عمر خودشون در مراحل مختلف و عدیده ای تصریح به جانشینی خیش نموده است، بنابر اون چه در منابع اصلی این تفکر و مکتب وجود دارد. این گروه معتقد بودند که برای اثبات این نظریه باید سراغ قرآن رفت و از قرآن هم در این جهت استفاده کافی شود و مستند لازم این بحث رو در قرآن هم باید جستار کنیم و استدلال به این آیات این چنینی که اثبات می کند نظریه خلافت و امامت انتصابی از سوی حضرت باری تعالی را برای امت و جانشینی برای پیامبر را. به همین جهت سراغ آیات شریفه قرآن رفتند این جماعت و گروه، یعنی عالمان شیعی از ابتدای غدیر تا امروز، از غدیر نخستین پس از پیامبر تا امروز، و آیات خوب متعددی رو در این جهت بازگو می کنن با عنوان آیات الولایه در این جهت. اما آیاتی که تصریحاً به خود مسئله غدیر اختصاص داشته باشد، از جهت نزول و سندیت و دلالت ناظر به این جهت باشد، عمدتاً سه آیه رو در این جهت مطرح می کنن. یک آیه 67 سوره مبارکه مائده است که توفیق آن بود که در سال گذشته محضر مبارک برادران و خواهران عزیز به این آیه شریف گوینده پرداخت و مباحث این آیه رو مستوفات و گسترده تبیین و تحلیل کردیم و دلالت آن هم مورد گفتگو قرار گرفت با حفظ تمام شونات و احترام و ادب. آیه دومی که در این جهت وجود دارد آیه نخستین سوره مبارکه معارج است، سأل سائل بعذاب واقع. این آیه رو بزرگان تصریحا در شمار آیات قدیر می دانند و به همین جهت با این کیفیت از اون بحث می کنند که ما هم زمانی که توفیق گفتن سوره مبارکه معارج همین اخیر وجود داشت به این بحث مفصل پرداختیم. اما سومین آیه که شاید اهمیت فزونتری از دو آیه دیگر دارد، آیه سوم سوره مبارکه مائده است. آیه این که خداوند سبحان در این کریمه مبارکه، یعنی سوره ای که یا آخرین سوره یا از آخرین سوری است که بر پیغمبر مکرم اسلام نازل می شود و هیچ اختلافی هم در این جهت وجود ندارد که این سوره چنین جایگاهی را در میان مسلمانان و پیروان این پیامبر دارد، سوره مبارکه آیه شریف همان گونه که الان اشاره می کنم خدمت دوستان عزیز، یه صدری و ابتدایی دارد، یه میانه ای دارد و یه انتهایی، یعنی مجموعه آیه شریفه در سه بخش مشاهده می شود مضمون و مطلب آن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما احل لغیر الله به. از اینجا خداوند سبحان شروع می کند، حرام شده است بر شما میته و مردار، خون و گوشت خوک و ما احل لغیر الله، و هر آنچه بدون نام و یاد خدا ذبح می کنید یا نام غیر خدا بران خوانده می شود بنابر سنت جاهلیتی که متداول بود در میان مشرکان. آغاز آیه این چنین مطرح می شود، یه حکمی است تشریعی در مورد خوردنی ها و نخوردنی ها، ادامه پیدا می کند، می رسد تا یکی دو خط دیگر از آیه شریفه وقتی خونده می شه به اینجا یک بار لحن آیه عوض می شود. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم و خشون، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف لاثم فان الله غفور رحیم. همان گونه که اشاره کردم ملاحظه می‌فرمایید آیه شریفه سه بخش دارد. بخش نخستین در خوردن و نخوردن پاره ای از محرمات است در شرع مقدس، یک باره از میان سوره با کلمه آیه از با کلمه الیوم یأس الذین کفروا با واژه الیوم لحن سخن عوض میشه و فضای دیگری در آیه ایجاد میشود. چهار نکته و ویژگی مطرح میشه برای الیوم که انشاءالله توضیح خواهیم داد، و یک بار باز سخن به لحن و نوع دیگری است. فمن اضطر فی مخمصة، هر کسی که در فضای حبس و گرفتاری فرود آید به اضطرار و چاره جز استفاده از چنین محرمات الهی نداشته باشد، خداوند از حکم خویش عقب نشینی می کند و اضطرار موجب تحلیل و موجب حلیت برای انسان ها می شود، هرچند مردار باشد یا خون باشد یا گوشت خوک باشد. این رو خداوند در پایان آیه بازگو می کند. من قبل از این که بحث رسمی از این موضوع رو آیه شریفه رو خدمت عزیزان آغاز کنم، یه جمله رو باید تذکر بدم و گوشزد خدمت عزیزان و حضار عالی قدر انجمن خاصتاً. نکته این است که برادران و خواهران بزرگوار، قرآن ویژگی خاصی دارد. الان شما این آیه شریفه رو بنده بازگو کردم، لحن ابتدای آیه، انتهای آیه با میانه آیه شاید ناسازگار باشد از نظر ذهن ابتدایی که با آیه برخورد میکنیم. از ویژگی های عمده قرآن این است که با هیچ ویژگی از دیگر کتب متداول بین بشر هماهنگی و همگونی ندارد. قرآن سبک و آهنگ و رویه و سیاق خاص خویش رو دارد. با هیچ تألیفی از تألیفات بشر، کلاسیک، مدرسه‌ای ابداً قرآن سازگاری ندارد و روال خودش رو دارد. در شروعش نه فصل بندی ها، نه قطعه بندی ها، نه بخش ها، نه گفتار ها، نه موضوع بندی ها، نه فهرست ابتدایی، هیچ کدام از این مباحث در قرآن خریدار ندارد. یه سبکیست، یه ویژگیست که اینها رو هم باید در میان وجوه اجاز خود این کتاب بررسی کرد که انجام شده است و به آن پویندگان و جویندگان رسیدن. به همین خاطر در قرآن مشاهده می کنید سوره ای رو که ممکن است کوتاه ترین سوره این کتاب باشد، اما به مجرد آن که می گویید نا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان نشانک هو الابتر، 3-4 عنوان مجزا و مستقل پیش روی شما در این کوتاه سوره قرآن کریم مشاهده می شود. چه نه، گاه آیات شریفه قرآن به گونه ایست که ابتدا آیه موضوعی است، میانه آیه موضوعی است و انتهای آیه موضوع دیگری رو بازگو میکند. چه خوش است از گویندگان، از مفسران حقیقی و مبینان این کتاب این سخن رو با هم بشنویم. وجود نازنین امام صادق علیه السلام، ان الآیه و تنزل اولها فی شیء و اوسطها فی شیء و آخرها فی شیء آخر. امام صادق میگوید آیات قرآن گاه ابتدا آن در موضوعی است، میانه آن در موضوعی است و انتهای آن هم در موضوع دیگری است. و این سبک بدیع نو قابل توجه و تکان دهنده در مضامین نورانی این کتاب مستطاب الهی است. بهار جلد 89 صفحه 94 حدیث رو وجود نازنین امام چنین بازگو می کند و ارشاد به آشنا شدن فزونتر با شیوه و سیاق قرآن. ما در این آیه شریفه همین نکته رو مشاهده می کنیم و می بینیم خداوند ابتداعا یه حرمتی رو از موضوعات فرمود، اما یک بار علی یوم یعص الذین کفروا من دینکم، یه بحث عجیبی شروع می شود. این اصطلاحی است که می توانید به اون بفرمایید جمل معترضه. چه خوش گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد، میازار موری که دانه چش است که جان دارد و جان شیرین خوش است. چه خوش گفت فردوسی پاکزاد، میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است. این جمله فردوسی است. اما در این بین شما چه چیزی رو مشاهده کردید؟ جمله معترضه‌ای که اگر برداشت الان گوینده هیچ ربطی و هیچ ضربه و خللی به شعر جناب سعدی وارد نمی کند و اون جمله نبود مگر آن که رحمت بران تربت پاک با آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. آن بزرگ انسانی که امروز باید به او بگوییم یا بقیت الله هنیئا لکم، گوارای شما با چنین جشن ولایت، و شما هستید که امروز عمیق در میخانه توی تو، فریاد رس ناله مستانه توی تو، به وجود نازنین او آن سفر کرده هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. اما در این بین میگویید که صد قافل دل همراه اوست. اینو بردارین، این جمله معترضه رو، یا به تعبیر ادیبان حشو ملیح رو برمیداریم، هیچ خللی به جمله وارد نمیشود. در این آیه شریفه شما شاهد یه جمله معترضه هستید. حالا چرا خداوند به این شیوه در اینجا در سوره مبارکه احزاب، یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن، نه زنان پیامبر شما مانند دیگر زنان امت نیستید، جایگاه والاتری دارید به دلیل قربتون به پیامبر، اما به شرط اون که با تقوا باشید. و غرن فی بیوتکن، نه ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، لذا پاس بدارید موقعیت خودتون رو، خدارایی و خودنمایی در سطح عمومی جامعه مکنید بعد یک بار انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، مشاهده میکنید لحن سخن عوض میشه. و ذکرن ما یتلا فی بیوتکن، جملات قبلی جملات بعدی همه ضمایر جمع مؤنث خطاب حاضر، اما یک باره تبدیل می شود در یک جمله معترضه ای ضمایر به کم به جمع مذکر حاضر. طبیعی است این جمله معترضه است، این وسط قرار گرفته است، بردارید خللی به قبل و بعد هم وارد نمی شه. به اذن من الله، به فرمان خدا، به دستور پیامبر، کاتبان وحی چنین شیوهی رو عمل کردن. و عرض می کنم این بسیار شایع در قرآن، این ویژگی های این چنینی. خداوند دارد خطاب می کند، یک باره می گوید یوسفو اعرزن هازا، یوسفو اعرزن هازا، یوسف روی گردان از این ماجرا و از این قضیه. یک مرتبه میبینید نه زنی در این بین است و نه زلیخایی در این بین است. واستغفری لذنبک، ما که کسی ندیدیم، چرا واستغفر؟ چه ربطی داشت؟ گفتگو با یوسف بود، خطاب یوسفوار بود، زلیخاگونه نبود. چطور شد یه مرتبه جمله عوض شد؟ نمیفهمیم. این سبک و سیاق قرآن از ذهن مخاطب رو به کار میگیرد، زلیخا رو در ذهن مینشاند، اونگاه با این صيغه مؤنث خطاب تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. این شیوه بیان و سیاق سخنگویی قرآن در کتاب مستطاب خیش است که مشاهده میکنید که خداوند این گونه راز میگوید و این گونه انسانها رو به توجه و تأمل بیشتر وادار میکند. حالا این جمله معترضه به تعبیری حالت هایلایت دارد، مثل فسفوری کردن مطلب داره، یعنی ذهن رو یک بار بیشتر به خودش معنوس. چی شد؟ الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. خب این مقدمه بود که اینجا من لازم بود به دلیل سوالهایی که همیشه در این بحث مطرح است خدمت عزیزان به حضار حقیقت بازگو کنم. اما برادران عزیز، عمده مفسران همه، عالمان، پژوهندگان دانش تفسیر، خبر، تاریخ در اسلام، هنگامی که این آیه شریفه رو مطرح میکنن به قبل آیه، ابتدای آیه و انتهای آیه هیچ کاری ندارن. تمام اونها این آیه رو از الیوم شروع میکنن، یعنی هر بحث و حدیثی دارن بل اتفاق مطمه نظر همین مقدار است که الیوم امروز مأیوس شدن کافران از دین شما، پس نترسید از ایشان، وخشونه، از خدا بترسید. الیوم امروز من خدا کامل کردم دین شما را و تمام کردم بر شما نعمت را و پسندیدم برای شما اسلام را به عنوان دین ثابت و پابرجا و باقی. تمام مطلب رو این چهار جمله است که الیوم یأس الذین کفروا عن دینکم، یأس کفار، کمال دین، تمام نعمت و رضایت حق به اسلام. چهار جز و چهار جمله اصلی وجود دارد که در اینجا مشاهده میشه که محور اصلی سخن و کلام در میان عالمان مسلمان در طول تاریخ بوده است. خب حالا به ترتیب من چیده شده بحث رو خدمت عزیزان تقدیم میکنم و دیگه این بحثی است که استدعا میکنم جدیت سخن و کلام اقتضا میکند که ششتانگ مطلب رو دوستان عزیز کاملا دریافت بفرمایید و من استمداد میجویم از روح صاحب ولایت کبرا، وجود نازنین امیر المؤمنین که عاری از هر گونه کوته نظری و تنگ نظری، احیانا بحث رو محضر مبارک دوستان عزیز تقدیم و عرضه دارم با حفظ تمام حرمت و ادب برای همه جویندگان و تلاش کنندگان معارف دینی و اسلامی، چه در میان برادران اهل سنت، چه در میان عالمان شیعی تا امروز. عنایت و دقت بفرمایید. دو خط فکری در این آیه شریفه وجود دارد. اون چه من عرض می کنم ابتداءً در آیات شریفه قرآن استهزار دارید، برای روشن شدن بحث مقوله ای مطرح می شود به نام شأن نزول. شأن نزول یعنی فضا و شرایطی که آیه نازل شده است و این کمک می کند به ذهن جویندگان برای ادراک بهتر حقیقت مطلب، نه این که معنا را منحصر کند، بلکه دقیقا مظهر آشکار و مصداق بارز رو در آیات شریفه قرآن با شأن نزول می توان یافت. در این آیه شریفه دو شأن نزول رو عالمان و محققان در طول تاریخ بازگو می کنند. گروهی معتقدند که این آیه شریف اختصاص دارد به ماجرای عرفه، یعنی نه ماجرا، روز عرفه، نزول این آیه شریفه در روز عرفه است و انگامی که اون حجة الوداع پیامبر است، اون حال و هوای اون چنانی که حالتی رفت که محراب به فریاد آمد، اون عرفه معرفت، اون حال و هوای رسول خدا و یاران و اصحاب او در چنین شرایطی است که پیامبر سخنرانی ویژه‌ای دارند و اونگاه جبرئیل امین بر قلب نازنین ختم رسولان محمد مصطفی نازل می کند کریمه مبارکه را که الیوم یعص الذین کفروا من دینکم. این در عرفه است. ابن کثیر شامی می گوید با قاطعیت و قدرت که این آیه اختصاص به روز عرفه دارد و بس. چنین ادعایی رو این دانشمند مفسر و مورخ اهل سنت بازگو می کند. و بعد چهار طریق، یعنی چهار ناقل روایت برای چنین ادعایی بازگو می کند. محققان و پژوهشکنندگان هنگامی که این چهار مسیر و چهار نقل رو نگاه می کنند، خب در میان این به کسانی برخورد می کنند مانند سمارت ابن جندب یا جندب، همان که رسول خدا به او گفت یا سمره انت رجل مزاهر، ای سمره تو انسان مزاحم و زیان رساننده‌ای به مسلمانان هستی، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، و در اسلام هیچ کس حق زیان زدن به خود و دیگران را ندارد، خوشنامی در کار نیست. بقیه طرق، یعنی این چهار نقلی که نقل ابن کثیر شامی است بر این که این آیه در فضای عرفه نازل شده است، مورد نقد نقادانه عالمانه عالمان رجال و درایه قرار گرفته است و چندان رأی موافق و مساعدی بر آن نمی‌دهند. نظریه دومی که در میان اهل سنت است اختصاص به آن دارد که این آیه شریفه در 18 ذی الحجه در وادی جحفه کراع القمیم به منطقه قدیر نازل شده است و موضوع آن اعلان ولایت علی ابن ابی طالب است. این نظر دوم اهل سنت همانی است که قاطبه و عمده عالمان شیعی همین نظریه رو دارن. یکی دو روایت در تفسیر عیاشی، یه روایت در کافی کلینی داریم به طریق ضعیف و لفظ مشوش که ابراز بیان نزول در روز عرفه می کند، چه طبیعی است در نظر عالمان شیعی هیچ جایگاهی چنین رأیی نداشته است، لذا همه مفسران بلا اتفاق و خب و محدثان بلا اتفاق آیه شریفه رو شأن نزول اون رو فضای نورانی قدیر و موضوع اون رو اعلان ولایت امیر المؤمنین می دانند. اشاره کردم در میان اهل سنت دو نقل، اون نقل اول گروهی، نقل دوم گروهی. برای اینکه بحث رو من یه قدری روشن‌تر و واضح‌تر محضر مبارک دوستان بخوانم، ناچارم که محضر مبارکتون یکی دو مورد از این نقل رو بازگو کنم و مطرح کنم محضر مبارکتون. مرحوم امینی که جا دارد باز بر روان مطهر این انسان بزرگوار و این مالک اشتر زمان علی به تعبیر پاره از بزرگان اشارتی بکنم که ایشان در جلد 1 پیرامون آیه اکمال وقتی که سخن میگوید 16 مسیر و نقل و سند مستند برای این که این آیه شریفه در قدیر نازل شده است و موضوع آن اعلان ولایت امام علی و علی ابن ابی طالب است 16 نقل میکنه. من یکی دو تا رو بازگو میکنم. الحافظ ابو جعفر محمد ابن جریر طبری چیست؟ صاحب تفسیر طبری، صاحب تاریخ طبری، یل پهلوان 310 وفات. انسان این چنینی، این انسان بزرگوار در کتاب ویژه‌ای حتی به این نام، استهزار دارید، امینی در القدیر تمام منابع خودش را از منابع استوار برادران اهل سنت گزینش کرده است و این ویژگی یک کار این مرد است که دیگه نقدی بعد هم بر القدیر وارد نشده است تا امروز. ایشان الحافظ ابو جعفر محمد ابن جریر طبری رو نقل می کند و اشارتی دارد به روایت او. الحافظ ابن مردوی هل اصفهانی متوفای 410 رو نقل می کند. روی من طریق ابی هارون العبدی عن ابی سعید الخدری انها نزلت علی رسول الله یوم قدیر خم، آیه نازل شد در غدیر خم، هین قال لعلی، هنگامی که پیامبر به علی می گفت من کنت مولا فعلی مولا، ثم رواه عن ابی هریره، آنگاه روایت را از راوی مورد قبول اهل سنت ابی هریره نقل می کند که گفت ابو هریره انه الیوم این روز هشتم بعد از اضحیه و عید قربان در مسیر مراجعت پیامبر یعنی مرجعه علیه السلام است. ادامه می دهد موارد نقل حافظ ابو نعیم اصفهانی به سیر تاریخ امینی بازگو می کند. 430 در کتاب آنچه نازل شده است از قرآن پیرامون علی اشاره می کند باز این نقل را از ابو سعید خدری که ان النبی دعا الناس الی علی مردم را پیامبر خواند به علی در غدیر خم امر به ما تحت شجره منشوک فرمود که اینها خارهای زیر رختان را جمع کردند ایستاد دست علی را بلند کرد یک یک اشاره می کند تا اون که رسول خدا فرمود آیه نازل شد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی رسول خدا فرمود الله اکبر علی اکمال الدین و اتمام النعمه. الحافظ ابو بکر الخطیب البغدادی الحافظ ابو سعید از سجستانی متوفای 477 الحافظ ابو القاسم الحاکم الحسکانی اختب الخطباء خوارزمی متوفای 568 عجیب روایتش حیفم میاد این روایت رو نخونم. ایشان روایت رو بازگو می کند و مطرح می کند که ثم دعا الناس الی علی پیامبر خواند مردم را به سوی علی آنگاه دست علی رو بلند کرد زیر بازوی علی دیده می شد آیه شریفه نازل شد الیوم اکملت لکم دینکم تا پایان آیه شریفه و باز روایت رو نقل می کند. دیگه من نمیخوام این 16 مورد رو بخوانم. شیخ الاسلام همویینی یک یک این موارد نقل رو بازگو میکند تا جلال الدین سیوطی این دانشمند بزرگوار و معروف شافعی متوفای 911 تا آنکه یک یک روایت بازگو و نقل حتی اشارتی به فضیلت اعمال این روز روزداری این روز در این 16 طریق نقلی که برای امینی است در این کتاب از منابع اهل سنت و بزرگان اهل سنت مواجه میشیم. بنابراین دو نقل شیعیان یک نقل بیش در این آیه ندارند. آیه در قدیر خم نازل شده است موضوع آن اعلان ولایت علی ابن ابی طالب است. حالا متن رو بررسی میکنیم. اهل سنت دو نقل دارند یا در عرفه است این نزول آیه شریفه یا در قدیر. بیشترین بزرگان اشاره به نقل دوم دارند. 16 مسیر و نقل رو هم امینی میگوید. ان نهایه اگر بخواهیم ما یه مقداری در این قضیه با تسامحی نگاه کنیم و توجه کنیم یه راه دیگری وجود دارد و اون اینه که جمع بین این دو نظر باشد، یعنی هم عرفه رو بپذیریم هم قدیر رو. علامه مجلسی صاحب بهارالانوار در جلد 3 صفحه 230 از شیعیان، ابن جوزی در تذکرة الخواص صفحه 37 از اهل سنت این کار رو کردن، گفتن میشه که نزول در عرفه باشد اما ابلاغ و اعلام اون در قدیر خم باشد. اومدن یه جمع بین این دو طریق کردن. در مجموع وقتی بررسی میکنیم شاید تردیدی باقی نمیماند که آیه شریف از جهت سند و شأن نزول چنین هماهنگی را با واقعه مهم قدیر دارد. اما بهتر آن است که ما سراغ خود آیه بریم عزیزان، از درون خود آیه و شیوه بیان ذات باری تعالی در این بحث مطلب رو ببینیم چگونه میتوانیم استخراج کنیم. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، سخن بسیار جدی است. امروز کافران از دین شما مأیوس و دست از ستیزه به نوعی برمی‌دارند و رسمیت شما را پذیرفتند. یعنی چه؟ کدام یوم است؟ آیا این الیوم یعنی دوران، یعنی دورانی آغاز شده است؟ کلمه الیوم مانند اصطلاحاتی است که گاه در میان جامعه به کار برده می شود به شکل مجازین آن. آیا منظور اینه؟ ممکنه استعمال مجازی در کار باشد؟ یعنی این که می گوید الیوم مثلا انا بالامس کنت فقیرا و الیوم ات غنیا، من دیروز یعنی روزگار گذشته فقیر بودم اما الان غنیم. این الیوم یعنی دوران. این استعمال مجازی است در کلام عرب. اگر استعمالی مجازگونه باشد حاجت به قرینه و نشانه دارد و در آیه شریفه هیچ نشانه‌ای برای این معنا وجود نداره. کلمه الیوم در آیه یعنی روز،
همان معنای این که استفاده میکنیم از دیگر آیات شریفه قرآن، گاه سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام، اینه که خدا در قبال این برای این جماعت قوم میگوید که ما سبع لیال و ثمانیت ایام، هفت شب و هشت روز بر اینها عذاب رو نازل کردیم. این روز، این لیلش یعنی چه؟ یعنی شب. یومش یعنی چه؟ یعنی روز. الیوم یعنی این روز. الیوم، الفلام، الفلام عهد است. حالا کدام روز در اسلام ممکنه وجود داشته باشه که این چهار خصوصیت در کنار هم در آن دیده شود و ویژگی های چهارگانه آن باشد؟ یک، مأیوس شدن کافران از رشد و تعالی و پیشرفت اسلام. دو، اکمال دین. سوم، اتمام نعمت که توضیح خواهم داد. و چهارم، اعلان عمومیت اسلام برای جهانیان و بشریت تا ابد. این چهار اتفاق کدوم روز میتونه بیفته؟ نگاه میکنیم روزهای اسلام رو اگر بررسی کنیم ممکنه اینها 10-12 روز ما ردیف کنیم، اما 4 نقل و 5 نقل رو بیشتر بزرگان، مورخان، محدثان و مفسران این احتمال رو درون میدهند. ممکن است این یوم مراد روز ظهور خود پیامبر اسلام باشد، خورشیدی که می آید، می درخشد و دنیا را روشن می کند به نور توحید و معرفت خیش و سیر خودش رو در تاریخ بشر ادامه می دهد. الیوم با آمدن این پیامبر و روزگار و روز طلوع دولت او و نیر تابناک رسالت، یأس الذین کفروا عن دینکم، نمی شود. به دلیل اینکه تا قبل از این روز که کسی دینی ندارد، که حال کافران از اون دین مایوس باشند، قبلا که دینی وجود نداشته است، من بعد تازه میخواد دین ایجاد بشه. لذا طبعا این الیوم هیچ معنا و دلالت دقیق التزامی تطبیقی در این بحث دیده نمیشود. الیوم چه روزی میتواند باشد؟ این روزهای مهم، نکند که روز فتح مکه باشد. با روز فتح مکه، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کار با آنجا کشید که مشرکان عرب به نوعی دیگه اینها دچار تزلزل در ستیزه با پیامبر شدند و دست از بعض از قهرها برداشتند و ستیزگری فرو نهادند. اما نمی سازد، به دلیل اینکه نه این معنا نشد. بعد از آن حنین دارید شما، بعد از سال هشتم هنوز غزوه داریم، بعد از سال هشتم هنوز اکمال و اتمام دین نیست. آیات میاد، دستورات شریعت میاد، احکام الهی وارد می شود. این نشانه ها بر چنین روزی صادق نخواهد بود. احتمال بعدی، نکند که مراد اون سال نهم فرستادن سوره براءت، براءت من الله و رسوله الالذین آحدتم من المشرکین، نکند اون حکم براءت اسلام و دیگه اتمام حجت با مشرکان باشد و کار رو یک سره کردن توسط پیامبر؟ ممکنه این باشد. نه، اونجا هم چنین نشد، باز هم ستیزه ها باقی، باز هم خصوصیات ماند و اون نتیجه و اون اهمیت در اون سال نهم نبود. هنوز احکام دیگه اومد، دستورات دیگه اومد، تا پایان عمر پیغمبر مکرم اسلام کار متوقف نشد. چهارمین احتمال، نکنه همین عرفه باشد، عرفه حجت الوداع، حال و هوای زیبای اون در چنین شرایطی. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، چه اتفاقی مگر در این عرفه افتاده است؟ این عرفه با روز قبل و بعد اون چه تفاوتی داشت که چنین چهار پیامی رو در اینجا مطرح کند؟ مضافاً بر اون که الکفار، الکفار شامل کفار مدینه و مکه و حجاز و جزیره العرب نمیشه، شامل تمام کفار درون مرزی و برون مرزی علیه اسلام میشود و چنین اتفاقی در عرفه نمیافتد. دیگه احتمال بعدی که مورد بررسی می شود همان است که چنین واقعی و چنین روزی و روز 18 ماه ذی‌الحجه، حجة الوداع و صحنه غدیر خم باشد. اونها که این رو الیوم می دانند، منطقشون اینه، میگن عزیزان دشمنان اسلام و پیغمبر مکرم اسلام تمام تلاش خودشون رو مبذول کردن، در تمام صحنه ها با پیامبر جنگیدن، صحنه های نظامی، فرهنگی، در همه حوزه ها مبارزه ها و ستیزه ها، شانتاژ ها، تبلیغات علیه پیامبر مکرم اسلام کار خودشون رو کردند. به جایی رسید که دونستن نمیتوانند مقابل این پیامبر بایستن شخصا، فقط یک امید داشتن و تنها امید اینها همان بود که در روزهای اول هم گفتند، یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، گفتن ما انتظار آن داریم که یه عجلی بیاید و این مرد رو از میان بردارد. زمانی که او زنده است، مکتب او، مرام او، شخصیت او، اون وجود کاریزمای این انسان الهی، تأثیر او که در یاران خیش دارد، رهبری که او دارد، هدایتی که او دارد برای امت، این خورشید رو روز به روز فروزانتر می کند. ما هیچ چاره‌ای نداریم تا این فرد از میان برود. هنگامی که از میان رفت، اونگاه تیغ‌ها رو می توانیم تیز کنیم با منافقان درونی و با نیرنگ‌ها و کیدهای بیرونی، اونگاه ریشه این تعلیمات و این مکتب رو اون زمان بخشکانیم. و الا تا زمانی که اون هست نه. اما دست از تلاش به فکرشون و برنامه ها بر نمی دارن و یریدون لیطف او نور الله به افواههم، اراده این دارن که این نور رو خاموش کنن و کار خودشون رو انجام بدهند. اما منتظر آنن که این مرد الهی سر بر خاک بگذارد، اونگاه چینه ها و حقد های خودشون رو آشکار کنن، به کمک نفاق درونی و ستون پنجم ریشه های این مکتب رو برکنند. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. اما امروز که خدا به این پیامبر میگوید یا رسول الله بگو به این مردم، امروز که این پیامبر دست رو بلند میکند و میگوید من کنت مولا فهذا علی مولا، آن روزی که پیامبر تعیین جانشینی و ولایت پس از خیش می کند، آن روزی که رسول خدا سرنوشت امت رو به مرد توانمندی که بی مثال و بی بدیل است با قدرت او، با اقتدار و صلابت و عدالت او می سپارد، الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. دیگه امروز کافران مایوس از نقشه های فردای خیش نیز علیه این مرد و اسلام و تعالیم او خواهند شد. منطبق ترین بیان در آیه شریفه با تمام جوانب که بررسی می کنیم این نگاه پنجم و این نکته پنجم. لذا به دنبال آن فرمود حال که چنین است فلا تخشوهم، هیچ نگران از کافران نباشید، هیچ خشیتی از اینها نداشته باشید. دستوری امر ارشادی است. خشیت همیشه در وجود انسان مؤمن از خداست، نه از دیگران. ارشاد میدهد، یه مسئله خاص رو خدا مطرح میکند. وخشونه، ترستون از من خدا باشد. اگر شما سر در مسیری که خدا برای شما تعیین کرده است مسلمانان بنهید، هیچ گزندی دشمنان نمیتوانند بر شما وارد کنند. اما بترسید از خدا و بترسید از خودتون. خشیت شما از خودتون باشد. نگرانی شما از بیگانگان نیست من بعد، نگرانیتون از خود شماست. که ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم، نکند از میان خود شما در قبال این مسیر مشکلاتی ایجاد شود لا غیر. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونه، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. دومین ویژگی این روز رو خدا چنین مطرح می کند، امروز دین شما را کامل و نعمت را بر شما تمام کردیم. هیچ سابقه این چنینی نیست که بخوایم بگیم برای اسلام و برای نزول این آیه، مگر آنچه که عرض کردم خدمت عزیزان و مقدمات رو چیدیم. اما حاجت به این نکته دارد که کمال و تمام رو بدانیم. چرا دین کامل و نعمت تمام می شود؟ بحث بسیار ظریفه. من ناچارم دقیق سخن رو خدمت دوستان عزیز بازگو و منتقل کنم. کمال و اکمال به چه معناست در کلام عرب؟ به شیعی هنگامی که کمال می گویند ازا حسل ما هو الغرض من، اگر این بنا و این ساختمان، خب امروز با این وضعیت است که دوستان مشاهده می فرمایید، اون غرضی که از این بناست الان حاصل نیست، یعنی آنچه در برنامه این مؤسسه نوشته شده است و آنچه بناست پژوهش کرده باشد، آموزش کرده باشد و تمام مسائل ارتباطات درونی برونی غیره پایگاهی برای انتشار معارف قرآن و اهل بیت باشد، الان حاصل نمیشه از این فضای کارگاهی. لذا اینجا کمال ندارد، باید اکمال داشته باشه، باید کمال بیابد این بنا. دقت می‌فرمایید؟ اگر کامل شد بعد حصل القرض و من، این میشه اکمال، میشه کمال. پس کمال یعنی آنجا که قرض از یه شی حاصل می‌شود. دقت بفرمایید، تمام چیز، تمام چه یه شیی تمام میشه؟ تمام وقتی است که اذا هنگامی که تمام شیء اذا لا یحتاج الی شیء خارج من، وقتی به چیزی خارج از خودش یه پدیده‌ای لازم و احتیاج نداشت، این رو میگن تمام. روزهای ماه رمضان رو نگاه کنید، هر روز ماه رمضان 16 ساعت 14 ساعت 15 ساعت روزداری، بخش‌های درون این روز با هم چسبیده است. شما 14 ساعت با روزه بگیرید، 13 ساعت و 55 دقیقه روزداری می‌کنید، 5 دقیقه آخر رو اگر بخورید چی میشه؟ تمام روزتون رفت. نام این چیست؟ تمام. و اتم الصیام الی اللیل. قرآن میگه روزتتون رو تا شب تمام کنید، یعنی اون 5 دقیقه رو هم باید بیفزایید تا بشه این 14 ساعت و الا نه. اما روزهای ماه رمضان کسی 10 روز اول رو روزه میگیرد، یک مرتبه 10 روز بعد رو روزداری نمی کند، 10 روز سوم رو روزداری می کند. آیا روزهای اولش با روزهای آخرش باطل است، مردود است، قبول است، نقبول است؟ ربطی نداره روز اول و سوم و پنجم و دهم به هم. ولا تکمل العده، نام این اکمال است. هر جزء کار خودش رو میکند، غرض از خودش حاصل میشه با همون یک روز، اما وقتی کنار هم مینشیند این اجزا، اونگاه غرض کلی رو حاصل میکند، میشه اکمال. فرمود الیوم، امروز که استدعا میکنم اینو ظرافت به خرج بدید، امروز که خداوند چنین حکمی را بازگو می کند، امروز که مقام ولایت، امروز که مقام خلافت، مقام وصایت و امامت برای امت تعیین و تعریف می شود، اکملت لکم دینکم، دین کامل می شه، غرض از دین دست می دهد و نعمت تمام. چه دین کامل می شود عزیزان؟ این کمال، کمال کیفیه نه کمال کمی. پیامبر فرموده بود ولو بعد از این آیه دیگه حکمی نمیاد که موجب کمال دین باشد، تمام شد، احکام آمده و دستورات آمده از سوی خداوند با این آیه شریفه. اگر یه دو نکته جزئی اومده، اینها جزء کمال دین نیست. اما در این حال اینو میخوام عرض کنم محضرم بارک عزیزان، کمال دین و غرض از دین چیست؟ و انعبدونی هازا صراط مستقیم. هدف از دین عبودیت است. که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، در سوره مبارکه زاریات هفته گذشته به تمام معنا این نکته زیبا و نقض قرآنی را بازگو کردیم و خدمت دوستان عزیز در تفسیر توضیح مستوفات دادیم و کاملا پیرامون آن گفتگو شد. غرض از دین عبودیت، رساندن انسان به مقام قرب الهی، خلیفت الله شدن، امین الله شدن و متصف به صفات الهی و سیر کمال و تا اون بی انتها طی کردن وادی به وادی، از تبتل تا مقامات فنا، پله پله تا ملاقات خدا. چنین غرضی از دین حاصل نمی شود مگر در پناه ولایت الهی، و ولایت الهی تمام نیست، کامل نیست مگر به ولایت رسول خدا، و رسالت و ولایت رسول خدا تمام نیست مگر به ولایت اون کسی که از سوی خداوند به اذن الهی پیامبر ولایت او را برای مردم تعیین میکند. که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، همان که انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة. این ولایت است که تنفیذ می کند احکام شریعت را، ولایت است که مسیر احکام رو، مسیر دین رو تعیین می کند. ولایت الهی، ولایت وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی، آنگاه اون ولی و ولایتی که پس از پیامبر بتواند مفسر و مبین کتاب الهی و حکم الهی و استمرار دهنده خط رسول خدا در میان امت و تضمین کننده احکام و دیانت و به ثمر رسانده و به غرض رساننده تمام این آیین و آداب و اخلاق باشد. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، و نعمت رو براتون تمام کردیم. تمام نعمت یعنی چه عزیزان؟ نعمت‌هایی که ما داریم با یه متمم تمام می‌شود و الا تمام نیست. این آب و این هوا و اکسیژن و نعمت‌های بیرونی، لذت‌های درونی، تمام نعمت‌های مادی و معنوی، این نعمت‌ها همه همان گونه که می‌دانید نما اموالکم و اولادکم فتنه، همان که همیشه خدمت دوستان عزیز گفتیم قصه نعمت‌های دنیا اون چنان است که آب در کشتی هلاک کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است. مال را که از بحر دین باشد حمول، نعم مال صالحون خواندش رسول. نعمت‌های دنیا ملهی میتواند باشد، غافل کند آدمی رو، مبعد است از خداوند، دور کند انسان رو، گرفتار روزمرگی و ماندگی در این دنیا بکند که اعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر. میتواند چنین باشد، اما این نعمت‌های متمم بهش میخورد، همش میشه مقرب، عامل نزدیکی انسان به خداوند، لذت، شعف، اونس. میخوری عبادت، او خورد گردد پلیدی زویان، خورد گردد پلیدی زوجدان، خورد گردد همه نور خدا. با چی؟ با ولایت الهی، با عشق ورزی و سرنهادن در خط ولایت خداوندی است که استفاده از این آب چیز دیگری می شود، مسیر استفاده آن راه دیگری قرار می گیرد، وجود انسان با نعمتها پیوند دیگری برقرار می کند. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. با این امر ولایت ابدی و پایدار پس از پیامبر، نعمتهای خداوندی گوارای شما امت با دینتون کامل به رهبری ولایت الهی متصل به ولایت پیامبر و ولایت الله این مسیر رو ادامه می دهید. و رضیت لکم الاسلام دینا، و من خدا امروز اعلام می کنم و رضیت لکم الاسلام دینا، دیگه دین شما الان با توجه به تضمینی که پس از پیامبر دارد و پایداری که پس از پیامبر پیدا می کند قابلیت عرضه جهانی دارد. امروز دیگه این دین شما بدون تحریف و بدون اشتباه باید باقی بماند. خداوند این چنین دینی را با چنین مجری، با چنین مفسر، با چنین ولایتی برای شما پایدار، جاودان و باقی می پسندد. و رضیت لکم الاسلام دینا. دقت بفرمایید، یه نکته دیگه من اینجا اضافه کنم تا این قسمت رو خدمت دوستان ببندم. قال اصحاب الآثار انه لما نزلت هذه الآیه على النبی صلی الله علیه و آله لم یعمر بعد نزولها الا 81 یوما او 82 یوما ولم يحصل في الشریعه بعدها زیاده ولا نقص ولا تبدیل. البته فخر رازی، دانشمند بزرگ اهل سنت، در تفسیر 32 جلدی تفسیر کبیر جلد 11 صفحه 139 اینطور میگد، میگد اصحاب و بزرگان ما اهل سنت گفتن که انه لما نزلت هذه الآیه، وقتی این آیه اکمال بر پیامبر نازل شد، پیامبر عمر نکرد بعد از نزول این آیه مگر 81 روز یا 82 روز، ولم یجعل فی الشریعه بعدها زیادتن ولم یحصل فی الشریعه بعدها، و حاصل نشد در شریعت بعد از آن زیادتون دلان است، نه نسخی، نه تبدیلی، نه زیادهی، نه هیچی. البته یعنی اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، هیچی حاصل نشد. خوب دقت بفرمایید این جمله را عزیزان، این جمله است که بزرگ مردی مانند رازی در تفسیر کبیر عرض کردم جلد 11 صفحه 139 بازگو میکند. آقایان اهل سنت وفات پیامبر را کی میدانند؟ 12 ربیع الاول. اتفاق نظر است در میان اهل سنت که وفات رسول خدا 12 ماه ربیع الاول است. از شیعیان کلینی هم این نقل را دارد در کافی که وفات پیامبر احتمال اون در 12 ربیع است، اما من الان نظرم به قسمت اوله. طبق نقل اهل سنت که این سخن رو رازی میگوید، مفسر رازی میگوید 12 ربیع میشه فوت پیامبر. آیه اکمال دین کی باید بر پیامبر اومده باشد که 81 روز تا 82 روز عمر پیامبر بعد از آن آیه باشد؟ 2 ماه محرم و سفر رو حساب کنید، یکی رو 29 روز یکی 30 روز که منصفانه باشد، که هر دو لحاظ شده باشد، نه 29 روزه باشد نه 30 روزه باشد، 59 روز. این رو اضافه کنید به اضافه 12 روزی که از ماه ربیع میگذرد، 71 روز تا 81 روز و 82 روز ما چند روز کم داریم؟ ما 11 روز کم داریم. 29 روز ذوالحجه رو 11 روز اون برگردید، میرسید به کجا؟ به روز مبارک و نورانی 18 ماه ذوالقعده ذوالحجه، و صحنه شکوه مند قدیر خمنه بر روز نهم و عرفه که هرگز زمان و تاریخ با آن مساعدت با نقل این بزرگواران نمی کند. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونه. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اگر نقل این است که اشاره کردیم از جهت سند که بزرگان اهل سنت با 16 طریق نقل، علامه امینی در جلد یک القدیر بازگو می کند که شأن نزول اینجاست و موضوع اعلان ولایت علی است و آنچه تمام عالمان شیعی بالاتفاق می گویند، و اگر موضوع یأس کفار از این که بعد از پیامبر قیادت و رهبری اسلام نمی گذارد که این حرکت و رونق فرو ریزد و کید و مکر منافقان کارایی خیش بکند اگر مسلمانان تن به ولایت الهی بدهند، و اگر اکمال دین به این امر ولایت است که دیگه عبودیت و بندگی حاصل می شود، غرض از دین حاصل می شه، نعمت ها رنگ و بوی ولایت می پذیرد و اسلام اون آمادگی اون رو دارد که پس از پیامبر هم به عنوان دین ثابت جهانی باقی بماند، در این صورت مسیر آیه شریفه با موضوع کاملا خطبه قدیر و سخنان پیامبر هم بسیار دقیق و منظم هماهنگ. من به عنوان بخش پایانی سخن خودم قسمتی رو بازگو می کنم که دقیقا شما این بحث رو می بینید، هم به سنت هر سال عمل کرده باشیم و از خطبه گفته باشیم و هم موضوع بحثم رو خدمت دوستان عزیز به نوعی با خطبه پیوند هم فرمود. این آخرین بخش های خطبه رسول خداست. معاشر الناس، مردم، قولوا الذي قلت لكم، بگید آنچه برای شما گفتم، و سلموا على علی بامرأة المؤمنین، و درود بفرستید بر علی به امارت مسلمانان و به امامت و خلافت مؤمنین، و قولوا سمعنا و اطعنا غفرانك ربنا و الیک المصیر. به سوی خدایتون اینها بکنید، اطاعت کنید، بپذیرید و غفران از او طلب کنید. و قولوا و بگید الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. حمد از اون خدایی است که ما رو هدایت بر این امر کرد و اگر نمی بود ما چنین هدایتی نداشتیم. معاشر الناس، ان فضائل علی ابن ابی طالب عند الله عز وجل، فضائل علی را خدای علی می داند. فقط انزلها فی القرآن، در کتاب خیش فضائل علی را گفته است. اکثر من احصیها فی مقام واحد، بیش از آن که من پیامبر بتونم در این یک سخنرانی فضائل اولا برای شما بگویم. فمن انبعکم بها و عرفها فصدقو، اگر کسی لب باز کرد و فضل علی را گفت برای شما، از کتاب الهی انکار آن نکنید و تصدیق آن کنید. معاشر الناس، من یطع الله و رسوله و علیاً و لأئمت الذین ذکرتهم فقط فاز فوزاً عظیما. اون کسی که اطاعت خدا کند، ولایت الهی، ولایت رسول و ولایت علی و اولاد او را و ائمه معصومین را، فقط فاز فوزاً عظیما. معاشر الناس، السابقون السابقون الى مبایعته و مبالاته و تسلیم علیه بامرأة المؤمنین اولئک هم الفائزون فی جنات النعیم، پیشتازان در امر پذیرش ولایت علی، سابقان در جنت. معاشر الناس، قولوا ما یرضی الله به انکم من القول، من پیامبر اونه که خدا از من راضی بود گفتم بهتون، و ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فلن یضر الله شیئا، میخواید بپذیرید میخواید نپذیرید، هیچ زیانی بر خدا و بر من وارد نمی کند. اللهم اغفر للمؤمنین و اغضب علی الکافرین و الحمد لله رب العالمین. آخرین جمله پیامبر در خطبه قدیر بود. من هیچ وقت توفیق نداشتم قسمت پایانی رو بخونم این سالها، همیشه از قسمت‌های اول و میانی خوندم. این خط پایان، فلما انهى الرسول، تموم کرد پیامبر خطبه را، خطابه او، حتف الحاضرون و اعلا اصواتهم، صدای مردم بلند شد، یا رسول الله سمعنا و اطعنا علا امر الله و امر رسوله، مطیعیم میپذیریم امر خدا و رسول را. به قلوبنا، ما هم میگیم یا رسول الله، ما هم سمعنا و اطعنا، به قلوبنا و السنتنا و ایدینا، با قلبمون، زبانمون، وجودمون. حالا فنزل جبرئیل، اینجا جبرئیل نازل شد علیهم، نزل جبرئیل، جبرئیل علیه السلام بالوحی، الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا فقال الرسول. یک مرتبه پیامبر صدای مبارکشون بلند کردن، الحمدلله علی کمال دین و تمام نعمه، سپاس خدای را بر کمال دین. دیگه اون مشتاقی پیامبر به اوج رسیده است برای چنین ساعت و روزی و تمام نعمت و رضایت پروردگار بر رسالت من و ولایت علی ابن ابی طالب. و نهال الناس علی علی، مردم حمله کردن به طرف علی، یصفقون یا یصفقون علی یده بالبیعه، شروع کردن دستها را بر دست علی کوبیدن به اعلام بیعت، و یسلمون علیه به امرأة المسلمین، و سلام کردن بر او به امارت مسلمانان. و تقدمهم عمر ابن خطاب، اولین کسی که در اون صف جلو می آمد عمر ابن خطاب، و هو یقول بخن بخن لک یا ابوالحسن اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه، آفرین بر تو، تبریک بر تو باد که مولای من و مولای هر زن و مرد مؤمنی گشتی. کل ما باید جماعتون قال رسول صلی الله علیه و آله، هر جماعتی که میمدن بیعت میکردن پیامبر سر رو بلند میکرد و میفرمود الحمدلله الذی فضلنا علی جمیع العالمین. ترتیب و نظم کار رو مشاهده میکنید، هنگامی که سخن پیامبر به پایان رسید دیگه اون زمزمه وحی بیامد به گوش، از همه کون برآمد خروش، موسم عید الله اکبر رسید، فیض به سرمنزل آخر رسید، دست خدا خم ولایت گشود، ساغری از آن غم دلها زدود، جوشش این میز ولای علیست، راوی این قصه خدای علیست، این دل انصاری شوریده حال در گروه عشق علی هست و آل. این مجمع اکنون به پایان میرسد و شما همگی روانه خانه های خیش می شوید. بروید، این سخنان من نیست. امیر المؤمنین در روز عید قدیری که مصادف با جمعه بود سخنرانی کرد و خطبه خودش رو خطبه قدیری خان. قدیر رو معرفی کرد، علی قوقاست، مستدرک مسائل شیعه مرحوم کاشف الغطا یا نهج السعاده، می توانید این رو از اونجا ببینید و نگاه کنید. در پایانش من این قسمت پایانی فقط دستورالعمل امام رو، یعنی این که چه بکنیم امروز، اینو میخوام خدمتون بخونم تمام کنم عرضم رو. این مجمع اکنون به پایان میرسد و شما همگی روانه خانه های خیش میشوید. بروید، خدا بر شما رحمت فرستد و بر خانواده خود فراخ گیرید. اهل بخل بر زن و همسرتون نباشید امروز، دستتون رو باز کنید، بر خانواده خود فراخ گیرید، به برادران خود نیکی کنید. وظیفه در روز قدیر رو امیرالمومنین داره توصیف میکند. خداوند را بر این نعمت که شما را بخشیده است سپاس گذارید، متحد شوید تا خدا دوستیتان را پایدار دارد. و امامتنا امانن للفرقه، اصل ولایت و خلافت عزیزان یکی از فلسفه های عمدش اتحاد، نه تفرقه. نباید از دل ولایت تفرقه در میان مسلمانان در بیاد. اونهایی که به گونه ای مطرح می کنند که موجه تفرقه است، راه را اشتباه می روند. کسانی که مانند این مرد امینی به این قضیه پرداختند، دلهای مسلمانان را یکی کردند، بزرگان اهل سنت را کشیدند به سویی که رأی بدن که مذاهب اسلامی شافعی، حنبلی، مالکی، حنفی نیست، فقط جعفری از مذاهب اسلامی است. بعد از هزار سال بگویند چنین سخن و حرفی را. متحد شوید تا خدا دوستیتان را پایدار دارد. از نعمتهای خدا داد یکدیگر را هدیه فرستید. خداوند در این روز چندین برابر دیگر عیدها پاداش می‌دهد. این گونه پاداشی را جز در این روز قدیر دیگر نخواهید یافت. نه در نوروز می‌یابید، نه در قربان، نه در عید سنتی، نه در عید مذهبی. نیکویی کردن در این روز مال را بسیار کند و عمر را دراز. صاحب قدیر داره میگه، خداوند خداوندگار قدیر میگه، عمر را دراز. مهربانی کردن باعث رحمت خدا شود و مهربانی او بر شما. در این روز به برادران و به خاندان از مال خدا داده ببخشید، هر اندازه که بتوانید. همواره چهره خندان دارید، چون به یکدیگر رسیدید شادمانی کنید و خدایی را بر نعمتهایش سپاس دارید. بروید و به آنان که امیدشان به شماست نیکی بسیار کنید، در خورد و خوراک
خود و زیر دستان در خورد و خوراک خود و زیر دستانتون یکسان باشید. این یکسانی و مساوات را تا جایی که توانایی دارید عملی سازید که پاداش یک درهم در این روز 100,000 درهم است. امیرالمومنین فهمید، تعجب کردید و برکت به دست خداست و شاید بیش از این. به قول اون آقا ادخل یده که فی جیبه، پس دستون تو جیباتون کنید. روزه این روز را نیز خداوند مستحب قرار داده است و در برابر آن پاداشی بس بزرگ نهاده است. اما اگر در این روز کسی نیاز برادران خود را برآورد پیش از تمنا و درخواست، نه اینکه اونها صورتشون زرد و قرمز بشه. شنیدید صاحب این بقعه مبارکه وقتی خواست مطلب شو مطرح کنم، فهمدن نه بنویس نگو، نمیخوام ذلت گفتن رو در صاحب چهرت ببینم. پیش از تمنا و درخواست با میل و رغبت خوبی کنید. پاداش او چنان کسی که این روز را روزه داشته باشد و شب آن را به عبادت به مامدان رسانده و هر کس در این روز به روزداری افطار دهد چنان است که گویی دست دست مردم را افطاری داده است. همین که به یکدیگر رسیدید سلام کنید، مصافحه کنید، نعمتی که در این روز نصیبتان شده است به یکدیگر تبریک گویید. باید این سخنان را آن که بود و شنید و آن که نبود و نشنید برساند و باید توانگران به سراغ مستمندان روند و قدرتمندان به دنبال ضعیفان. پیامبر که درود خدا بر او باد مرا به این چیزها امر کرده است. این مطالبی هم که من علی میگویم باز هم از خودم نیست، بلکه از معلمم، هادی و راهنمایم، رسول مکرم و پیامبر اسلام است. سخن من به پایان رسید عزیزان. هنوز هم دست علی در زیبا صحنه قدیر آماده است برای اون که بیایید و دست علی را بگیرید و بیعت با آن دست کنید. هنوز هم علی و فرزندانش در انتظار بیعت و تجدید بیعت شما هستند. قدیر همیشه جاودان تاریخ و زنده روزگاران است و ما هر قدیر باید تجدید بیعت خودمون رو با امیر قدیر، ولی قدیر و پیام رسان قدیر، نبی مکرم اسلام و ولایت امیرالمؤمنین داشته باشیم. با فکرمون همون که امام فرمودن، با قلبمون رسول خدا فرمود، با دستمون و با زبانمون حرکتمون رو در مسیر قدیر و ولایت قدیر قرار بدهیم. پروردگارا، من قبل از اینکه دعا کنم، چون مایلم چند تا دعا بشه، روز روز دعاست. امیرالمومنین تو خود این خطبه که گفتم میگن بدونید امروز روزی است که دعا این چنین دارن قوغا میکند امیرالمومنین. علیوم علیوم 14 مرتبه علی تو این خطبه میگه علیوم علیوم علیوم. این اعظم اعیاد است، این روز انفجار نور است. این قوغا میکند امیرالمومنین و میدانید علی کسی نیست که جز به صدق و به حقیقت سخن گوید. پروردگارا، با آبروی امیر المؤمنین و با آبروی پیامبرت، با اون دو دستی که امروز بالا آمد و خلق دیدند که چگونه پیامبر دست علی رو بلند می کند، با اون دست بالا آمده و با اون نگاه به سوی خودت و به عظمت قرآن و به آیه کلامت، دلهای ما رو آن با آن به ولایت امیر المؤمنین و فرزندانش نزدیک بگردان. توفیق تبعیت و حرکت پایدار در این خط ولایت رو بر ما، نسل ما و دودمان ما مرحمت بفرما. آنی و کمتر از آنی بین ما و بین علی و فرزندانش در دنیا و آخرت جدایی میفکن. پروردگار توفیق خدمت گذاری به قدیر، خداوندگار قدیر رو بر همه ما کرامت و مرحمت بفرما. پروردگارا، موسم عید است و نشاط است و شادمانی آل رسول. خدایا به عظمت این روز و به شاد باش قلب پیامبر و زهرای مرضیه و اولیاءت، قلب و دل مسلمانان عالم رو شاد و مسرور بگردان. غمها رو از دلهاشون دور بگردان. بلاد اسلامی رو، بلاد و سرزمین‌های تبدار و زخمدار اسلامی رو که اطراف ما مخصوصا در خاورمیانه دیده می‌شود، پروردگارا امنیت و آرامش و امان و صلح رو به این سرزمین‌ها بازگردان. کید دشمنان اسلام رو به خودشون برگردان. آتش آتش افروزان رو به دامن خودشون بازگردان. برادری، اخوت، پیوند و همدلی، اجتناب از کدورت و کینه ورزی رو در میان مسلمانان پروردگار و خودت مرحمت بفرما. مملکتمون رو، مملکت امیر المؤمنین رو، مملکت ولی عصر رو انشاءالله در پناه خودشون محفوظ و مسون از همه حوادث و گزندها، مسون و پایدار نگاه بدار. از حوصله عزیزان متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.